تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. حالا هم طبق وعده مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای تصنع و خودسازی، داستانی با عنوان معلم و شاگرد، قطع شیری از غادت و سمان بانو شاعر سوری، معنی زندگی چیست، موضوع فلسفی فرستادی یک شنونده، دکلمه یک علاقمند مجله آزادی، تغییر وضعیت در تغییر موقعیت یک مسئله روانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته نشست شورای عالی هنر بر ریاست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد ضرورت فعال شدن شورای عالی هنر و تصویب طرز العمل به خاطر بهبود امور داخلی آن شورا صحبت کرد. او خاطر نشان ساخت که در راس کمیته های شورای عالی هنر باید اشخاص مجرب تعیین شود که در عرصه های مختلف هنر تجربه کافی داشته و بتوانند همان عرصه را به شکل بهتر رهبری کنند. همین گونه اشتراک کنندگان نشست نظریات و پیشنهادهایشان را در رابطه با موضوعات یاد شده ارائه کردند. عبدالجبار نعیمی والی کندز به بازسازی آبدها و اماکن تاریخی در آن ولایت تاکید کرد. با گزارش آژانس باختر، والی و شماری از مقامات حکومتی از دو مسجد تاریخی در بندر امام صاحب دیدن کردند. والی کندز گفت که مسجد حاجی شهید 500 سال قدامت دارد و در محوطه آن مسجد یک حوض تاریخی نیز وجود دارد که بیشتر بخش‌های حوض تخریب گردیده است و مسجد ساقی بایی که 700 سال پیشینه دارد با بهترین گونه‌های هنری نیز دیزاین گردیده است. عبدالجبار نعیمی بر ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف هدایت سپرد تا در زمینه ترمیم و بازسازی محلات تاریخی اقدامات لازم بکنند. نمایشگاه گنجینه‌های باستانی افغانستان با اشتراک هیئت افغانستان در شهر جینگجوی ایالت هنان چین افتتاح شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، رئیس موزیم ملی افغانستان، رئیس موزیم جینگجو، معاون سازمان دوستی مردم چین با کشورهای خارجی و نماینده سفارت افغانستان صحبت کردند. آنان گشایش این نمایشگاه را در گسترش روابط فرهنگی دو کشور با اهمیت خواندند. رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که در این نمایشگاه 231 قلم اثر باستانی کشور از ساحات تپه فلول، آی خانم، طلاتپه و بکرام به نمایش گذاشته شده است. وی علاوه کرد که این آثار بیانگر روابط فرهنگی افغانستان با نقاط مختلف تمدنی به شمول چین می باشد. این آثار از یک سال به این سو در چندین موزیم چین به نمایش گذاشته شده است که 500 هزار نفر از آن بازدید کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید تصنع و خودسازی یکی از خصایص نابجا و غیر قابل پذیرش در اجتماع است، اما صد دریغ که شماری از انسانها با آن معتادند و این شیوه را شایسته خیشتن می دانند و از آن دست بردار نیستند. این عادت نابجا در اجرای مراسم دینی و وجیبه های اسلامی هم تداخل دارد. به گونه مثال چند روز قبل در یکی از شبهای رمضان مهمان افطاری در منزل دوستی بودیم، همه منتظر افطار و ادای نماز شام، اما در بین ما فردی خیلی بیقرار و در تهلکه بود که نماز را در کجا ادا کنیم، جماعت را چه کسی امامت کند و غذای اصلی بعد از ادای نماز خورده شود یا قبل، و کاش نماز را در مسجد ادا می کردیم و بعد می آمدیم و اینچنینی ها. در حالی که خطیب مسجد، بزرگان موسفید و سالخورده های توان و ناتوان حاضر محفل بودند و همه با یک تأنی و بردباری منتظر صدای آذان شام، اما این مرد میان سال چنان پر حرف و پراگنده سرا شد که طاقت یکی از بزرگان حاضر سر رفت و با بیان ملی که شایسته مردان متدین و کار کشته است گفت: آقا فلانی، نمیدانم ما به منزل شما دعوت هستیم یا در منزل این آدم که مرادش صاحب خانه بود. در اینجا علمای دینی و آگاهان مسائل و فرایض حضور دارند و همه چیز بدون کم و کاست آماده است و جوانان در خدمت. ندانستم سبب بیقراری و حرافی شما چه خواهد بود. مرد گفت: چیزی نیست، تنها تشویش من از نماز خواندن بود، چون من از 50 سال عمر خود حدود 40 سال است که نماز خود را قضا نکردم. نکند که در عدم جای مناسب برای نماز شام نماز ما قضا شود. خلاصه چند جمله آنچنانی را بی محابا و در عدم تکریم به بزرگان عالمان دین با جسارت تام ابراز کرد و تأسف بارتر از آن این بود که مالک خانه با این همه تدابیر چنان خجالت زده بود که گویا چه کم خدمتی برای افطار کننده ها موجود بوده که این فرد منتقد پی هم می سراید، در حالی که جای برای ادای نماز جماعت در بیرون آماده و غذاهای متنوع برخوان چیده شده. در حقیقت چنین هم شد، همه ترتیبات در روال خود سپری شد، نماز به جماعت ادا گردید و غذا در جایگاهش صرف شد و حاضرین همه با خرسندی و در یک فضای صمیمیت با هم دیگر ودا نمودند. هدف از این مثل زنی این بود که شماری از ما به تصنع و خودسازی و ابراز تشخص عادت کرده ایم، اگرچه کار در روال عادی پیش برود، در حالی که به هدایت دین مبین اسلام تصنع و خودسازی و زیاده سرایی از آنچه که هستیم جایز نیست. و یکی از اخلاق حمیده در ماه مبارک رمضان نیز بردباری و حوصله مندی است که زمیمه این رکن سوم اسلام است که از مؤمنین می طلبد. و اگر بحث را طولانی نسازیم، در کار عادی روزمره نیز تعدادی این خصوصیت را که تصنع گفتیم دارند و از لاف و گزاف و زیاده سرایی دست بردار نیستند، در حالی که مرادشان به شنونده و حضور مجلس واضح است که از آغاز تا انجام خیشتن را به تعریف می گیرند و کسی را همتای خود در کارهای دینی و دنیوی به حساب نمی آورند. و این گونه ها از این غافلند که ادای فرایض و هدایات دینی و مکلفیت های اجتماعی هم از خود شرایط و هدایاتی را دارد که بنده به اجرای آن مکلف است و اعتدالی که خداوند به آن تاکید دارد نباید فراموش شود. و از این رو گفتن: هر چیز به اندازه، از پای نیندازه. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می‌دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده‌ایم کمتر از سایر حوزه‌های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می‌دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می کند. به دلیل این که معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه ایند که در یک خریده محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بیخبر می ماند و آن مقوله نادرست پنداشته خواهد شد که گفتن رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پی هم نه تنها ترک مکتب، بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دلخوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق العاده ای است. هم صنف هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است، دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه ای به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می‌خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا، در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود، بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چی کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید، او را به گرمی هرچی تمام‌تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت. در این هفته شعری از قادت السمان شاعر توانا از سوریه را دریافت کردیم از آدرس بانو شکریه بارکزی سفیر افغانستان در کشور ناروی که آن را برای ما ارزانی فرمودند. اما چند جمله‌ای در مورد این بانو شاعر سوری. قادت السمان زاده سال 1942 در دمشق پایتخت سوریه، نویسنده و ادیب زن اهل این شهر است و یکی از بنیانگذاران شعر نو در ادبیات عرب به شمار می رود. قادت السمان در دمشق در یک خانواده برجسته محافظه‌کار متولد شد. پدرش مرحوم دکتر احمد السمان رئیس پوهنتون سوریه و در یک دوره زمانی وزیر آموزش و پرورش بود که خویشاوندی دوری با نزار قبانی شاعر معروف دارد. نخستین مجموعه قصه او با نام چشمان سرنوشت من است در سال 1963 منتشر شد. قادت السمان در سال 1969 با دکتر بشیر الدعوق ازدواج کرد که صاحب انتشارات دارالطلیعه و استاد پوهنتون و مدیر سابق بانک است. به تو اعلان عشق می کنم از مجموعه قصه هایی است که در سال 1976 چاپ شد که او را به عنوان یک زن نویسنده به جهان معرفی کرده است. قادت السمان زنی است با هویت زنانش، اشعاری ساده و فصیح را با افکاری منحصر به جهان تقدیم کرده و در قصه هایش از دردها و رنجهای مردم لبنان سخن رانده است. کوچه بندرهای قدیمی مجموعه قصه هایی که در سال 1973 چاپ شد، اگرچه قادت السمان در عرصه های مختلف ادبی فعالیت دارد اما بیشتر به عنوان نویسنده مشهور است. قادت السمان رمان کابوس های بیروت را نیز در سال 1976 به چاپ رساند. مجموعه قصه او با نام ماه چارگوش در سال 1998 از سوی دانشگاه آرکانزاس امریکا برنده جایزه ادبی شد و رمان دیگر او با نام بیروت 75 به زبان اسپانیایی در سال 1999 جایزه ملی اسپانیا را به خود اختصاص داد. از دیگر آثار او می توان به مجموعه شعرهای عشق شهادت می دهم بر خلاف باد، غمنامه برای یاسمنها، زنی عاشق در میان دوات و ابدیت لحظه عشق را نام برد. شماری از آثار او به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. بیشترینه در آثار قادت السمان موضوع جنسیت از تمهای اصلی است. حال شعر مورد نظر و انتخابی خانم شکریه بارکزی را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
اگر به خانه من آمدی، برایم مداد بیاور. مداد سیاه می خواهم، روی چهره ام خط بکشم، تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم. یک ضرب در هم روی قلبم، تا به هوس هم نیفتم. یک مداد پاکن بده برای محو لبها، نمی خواهم کسی به هوای سرخیشان سیاه هم کند. یک بیلچه تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم، شخم بزنم وجودم را. بدون اینها راحت تر به بهشت می روم گویا. یک تیغ بده موهایم را از ته بتراشم، سرم هوای بخورد و بی واسطه روسری کمه بیندیشم. نخ و سوزن هم بده برای زبانم، میخواهم بدوزمش به سق. این گونه فریادم بی صداتر است. قیچی یادت نرود، میخواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم. پودر رخت شویی هم لازم دارم، برای شستشوی مغزی. مغزم را که شستم پهن کنم روی بند تا آرمانهایم را باد با خود ببرد به آن جایی که عرب نینداخت. می دانی که باید واقعی بین بود. صدا خفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر. می خواهم وقت به جرم عشق و انتخاب برچسب فاحشه می زنندم بغزم را در گلو خفه کنم. یک کپی از هویتم را هم می خواهم برای وقتی که خواهران و برادران دینی با قصد ارشاد فحش و تحقیر تقدیمم می کنند به یاد بیاورم که کیستم. تو را به خدا اگر جای دیدی حق می فروختن برایم بخر تا در غذا بریزم در جیه می دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم. سر آخر اگر پول برایت ماند برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردن بند بیاویزم برگردنم و رویش با حرف درشت بنویسم من یک انسانم، من هنوز یک انسانم، من هر روز یک انسانم.
در این هفته یک بحث فلسفی از یک مقاله استاد فلسفه کران سیتا را داریم که نویسنده افغان رامین انوری آن را ترجمه نموده و در سایت نبشت نشر شده با عنوان وقتی از معنای زندگی میگوییم از چه حرف میزنیم. با باور این کوتاه نبشته تا حدودی جوابی به این همه پرسش هاست که نزد شماری در بی‌معنی و معنادار بودن زندگی خطور می کند. برداشت معنا از زندگی در نزد افراد در تفاوت‌های ناشی از برداشت فردی یا فلسفی قرار دارد. به گونه مثال نزد شماری زندگی یک امتحان است و یا زندگی مفهومی ندارد و یا هم معنی زندگی همرکابی با زمان و تصدیق وجود است و چند دیگر. با باور کرانسیتا این گونه سوال ها در عدم جواب قانع کننده ادامه خواهد داشت. حال همکارم حسیب تلاش ترجمه رامین انوری از این بحث را برای شما می خواند.
وقتی از معنای زندگی می گوییم از چی حرف می زنیم؟ فیلسوفا راجع به معنای زندگی فکر می کنند یا حداقل باور غالب چنین است. اگر زمانی ناچار شوم به کسی بگویم که کارم تدریس فلسفه است، معمولا از من می پرسد که معنای زندگی چیست و من جوابی از قبل آماده برایش در ذهن دارم. اینکه پاسخ به این سوال را در دهه 1980 دریافتیم ولی تصمیم گرفتیم آن را محرمانه نگه داریم تا ما بادا نیاز به فیلسوف ها از بین برود و کارمان را از دست بدهیم و یا اینکه می توانم جواب سوالت را بدهم ولی بعد مجبورم بکشمت. معنای زندگی چیست؟ واقعیت این است که فیلسوف های حرفه‌ای به ندرت چنین این پرسش را مطرح می کنند و اگر مطرح شود بلافاصله آن را به عنوان سخنان بیهوده رد می کنند. اصول نفس پرسش معنای زندگی قدمت چندانی ندارد. نخستین باری که این پرسش در زبان انگلیسی مطرح شد در رمان سارتور ریسارتوس در 1836 نوشته توماس کارلایل و از زبان یک فیلسوف کمیک آلمانی بود. پرسش معنای زندگی در این حال که میتواند به سادگی به صخره گرفته شود از ابهام فراوانی نیز برخوردار است. وقتی از معنای زندگی میپرسیم معنای معنا در این عبارت یا پرسش چیست؟ در حالت معمول معنای کلمات، معنای زبانشناختی آنها و معنای واژه‌ای که بیان شده و یا در کتاب نوشته شده مد نظر ماست. ولی آیا وقتی درباره معنای زندگی هم میپرسیم منظور ما معنای زبانشناختی آن است؟ آیا تاریخ بشر می تواند به شکل جمله‌ای در شکل از زبان‌های کیهانی بیان شود؟ پاسخ به این پرسش در اصول می تواند مثبت باشد، ولی وقتی دنبال معنای برای زندگی می گردیم، منظور ما معنای زبانشناختی آن نیست. اگر رنگ جوهری باشیم که با ما جمله در متن به زبان ناشناخته نوشته شده، شاید جالب باشد که بدانیم معنای آن چی به ما نوشته شده چیست. اما یافتن پاسخ نمی تواند اختیار ما را به دست بگیرد و زندگی جوهرانه ما را تغییر دهد. آنگونه که گمان می کنیم یافتن پاسخ معنای زندگی می تواند چنین کند. معنی معنا می تواند هدف و یا کارآمد در یک سیستم بزرگتر باشد. آیا زندگی انسان چنان هدف و کارایی دارد؟ شاید، ولی این هم قضیه نامربوط به نظر می آید. در چنگانه مسافرانی گیتی نوشته شده داگلاس آدامز، زمین بخشی از یک کمپیوتر کهکشانی است که با هدف افشای معنای زندگی طراحی شده است. اما این معنا هرچی می خواهد باشد، نقش ما شامل آن نیست. در این که ما فقط چرخهای دنداندار درونی یک ماشین عظیم کیهانی هستیم، با درک معنای زندگی یکسان نیست و دغدغه‌های هستی‌گرایانه ما را رفع نمی کند. از آنجایی که هیچ راه دیگری برای تعبیر این سوال باقی نمی ماند، بسیاری از فیلسوف‌ها به این نتیجه رسیدند که این پرسش در اصل گمراه کننده است. آنها وقتی درباره معنای زندگی حرف می زنند، معمولاً به زندگی یک فرد مشخص اشاره دارند و به این سوال می پردازند که آیا زندگی برای همان شخص واحد پرمعناست یا خیر؟ ولی معنای زندگی عبارت از داشته های فقط یک فرد نیست. اگر زندگی حاوی معنای باشد، باید آن معنا بر همگان کاربرد داشته باشد. آیا چنین نیست؟ به نظر من همینطور است. ما می توانیم به نتایج دست یابیم، در صورتی که از واژه های مشخصی که در این پرسش وجود دارد، به ویژه از کلمه معنا چشم برگیریم و به جای آن به شرایط توجه کنیم که در آن احساس نیاز به پرسیدن این سوال برای ما ایجاد می شود. ما معمولا وقتی سوال آیا زندگی معنای دارد را می پرسیم که گرفتار رنج و یأس هستیم و حس بیهودگی به ما دست داده است. ما زمان این سوال را می پرسیم که با مرگ و یا با از دست دادن عزیزی روبرو می شویم و یا شاهد رنج و بی‌عدالتی هستیم، وقتی هایی که ما را تکان می دهد و قادر به درک آن نیستیم. در چنین مواقع زندگی به شکل عمیق ناقص و معیوب به نظر می رسد. آنگاه از خود می پرسیم آیا زندگی اصلا هیچ معنایی دارد؟ از منظر تاریخی پرسش درباره معنای زندگی ریشه در اضطراب و دلواپسی نخستین فیلسوفای هستیگرا یا اگزیستانسیالیست مانند سورین کیرکگارد و فریدریش نیچه دارد، کسانی که باور داشتند زندگی هیچ معنایی ندارد. تعبیری که از این قرینه می تواند براید این است که معنای زندگی شاید همان حقیقت ما و جهان باشد که بدترین رویداد را هم قابل فهم می سازد. این حقیقت می تواند در برای زندگی، جهان و همه آنچه به آن مربوط است چیزی بیاموزد و ما را با واقعیت مرگ و فناپذیری، از دست دادن، رنج و بی‌عدالتی آشتی بدهد. دانستن این حقیقت، نپذیرفتن زندگی به گونه‌ای که هست را غیر عقلانی و غیر منطقی جلوه خواهد داد و نشان خواهد داد که رنج و یأس و سرخوردگی چیز بیش از اشتباه انسانی نیست. این ایده که زندگی دارای معنایی است به طور ضمنی چنین القا می کند که حقیقت فوق‌العاده و غیر عادی وجود دارد که با حقیقتی که ما می شناسیم متفاوت است. چون این حقیقت وجود داشته باشد یا نه، نفس طرح ایده موجودت آن به معنا نیست. القای این باور که چنان حقیقتی وجود دارد به مذاهب بزرگ جان بخشیده است. مذاهب در کنار دیگر کارکردها تصویری متافیزیکی به انسان ارائه می دهند که پذیرش آن به معنای رستگاری و آشتی دادن آدمها با نواقص ظاهری امور زندگی است. مذاهب حتی اگر به آدمها حقیقت ارائه نکنند، حتی اگر ادعا نکنند که حاوی معنای زندگی هستند، باز هم این باور را به وجود می آورند که چنان معنا و حقیقت وجود دارد. فارغ از آن که به فهم درآوردن و بازگو کردن آن تا چه حد دشوار است. آلبرت اینشتین زمانی نوشت که آدم برای یافتن پاسخ به پرسش معنای زندگی انسان چیست باید مذهبی باشد. ولی در اصول معناهای غیر مذهبی نیز راجع به زندگی وجود دارد. مثلا آنهایی که باور دارند معنای زندگی به هیچ چیز فراتر از جهان ما و جهانی که علم به ما میشناساند ربط ندارد. ارائه معنای برای زندگی در انحصار دین نیست. حتی اگر تصور این که یک خط غیر الهی بتواند تمام ابعاد معنای زندگی را در بر گیرد دشوار باشد. فهمیدن معنای زندگی در گروه آشتی کردن با تمام نواقص و کاستی‌های دنیای ماست. اثبات نادرست بودن معناهای غیر دینی زندگی دشوار است. این که ثابت سازیم که هیچ چیز جز دین نمیتواند صلاحیت ارائه چنین معنایی را داشته باشد. فیلسوف ها در پرسش معنای زندگی چیست، سردرگمی و پریشان حالی نهفته در آن را میبینند. از همین رو آن را با پرسش های درباره زندگی های با معنا جایگزین کردند. اما کاملا قابل درک است که تلاش آدمی برای یافتن معنای برای زندگی پایان نخواهد یافت. من نمیتوانم بگویم زندگی چی معنایی دارد و یا حتی از وجود چنان معنایی اطمینان دهم. ولی میتوانم بگویم که طرح چنین پرسش اشتباه نیست. آیا زندگی معنایی دارد؟ جواب این است شاید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته از جمله فرستاده ها دکلمه یک پارچه شعری از محمد عزیز توسط علیرضا کوهزاد را داریم. جناب کوهزاد سراینده شعر را اینگونه معرفی نمودند. محمد عزیز اصلا از ولایت غزنی است. کار اصلیشان روزنامه نگاری است. آدم پرکار و تجربه داری اند در این عرصه. فعلا در خبرگزاری پژواک با عنوان ویراستار خبر مصروف و بیشتر شعر میگویند. در قالب غزل مضمون شعر موضوعات متنوع را در بر دارد. ما هم به پاس ارج گذاری به دیدگاه و علاقه شنونده ها حال گوش فرا می دهیم به دکلمه این غزل به صدای جناب کوهزاد. هر کاستی و بهتریی که داشت منسوب می شود به فرستنده.
بانو چقدر در شکر شعر حل شده، شیرین تر از حلاوتی شیر و عسل شده. چشمش ردیف آهوی تاتار گشته است، شبگیر شاه بیت هر آنچه غزل شده. در لابلای زلف سیاه روی روشنش، مهتاب شام ابری برج حمل شده. هوای ساده بود به جوی و جر بهشت، در زرق و برق خاک به کلی بدل شده. درهای و هوی نغمه داوود مریمی مشهور در میان تمام محل شده. بانو بیا شانه بزن زلف ناز را، گیسو تکان بده که زمین بی زحل شده. گیسو تکان بده و شب شعر کن به پا، بی تو تمام قافیه ها مرتجل شده. مژگان سبز توست که در آسمان عشق، منظومه بان هرچی فعول و فعل شده. بی تو مباد روزی در این خاک یک نفس، آدم که بی بهشتر از هر مجل شده، آدم که بی بهشتر از هر مجل شده.
آگاهان روانکاوی به این نظرند که انسان اگر قبل از مبادرت به کاری که برای ارضای نفس انجام می دهد و به داشته های خود قانی نیست، باید از شیوه ها و اعمال تجربه شده استفاده نماید تا تیر وی به خطا نرود و یا قناعت را پیشه کند و از توقعات بیجا که باعث درد سرهایی که به قیمت گران تمام می شود نجات یابد. نسیم شاهین از شهر پلخمری ولایت بغلان و یکی از شنونده های مجله فرهنگی آزادی یادداشت‌هایی را فرستادند که عیناً به این گونه مسائلی که از آن یادهانی کردیم همخوانی دارد و این یادداشت‌ها به اصطلاح علاج‌های واقعه را قبل از وقوع بیان می‌کند. یادداشت‌ها را همکارم شمیلا جاوید می‌خواند.
این گونه است که انسان‌ها وقتی موقعیتی وضع می‌شود، آنها نیز تغییر می‌کنند. فقط به خاطر بیاورید زندگیتان قبلاً چگونه بود و چه کسی در سخت‌ترین شرایط کنارتان بوده است. زندگی یک هدیه است. امروز قبل از آن که کلمه دردناک و نامهربان به کسی بگویید، به کسی فکر کنید که از صحبت کردن ناتوان است. قبل از آن که از مزه غذای خود شکوه کنید، به کسی فکر کنید که هیچ چیزی برای خوردن ندارد. قبل از آن که از زندگی خود شکایت کنید، به کسی فکر کنید که نتوانسته زندگیش را به طور طبیعی با پایان برساند و راهی آن دنیا شده است. قبل از آن که درباره شکایت از بچه هایتان فکر کنید، به کسی فکر کنید که عاشق بچه است ولی از داشتنش یکی از آنها ناتوان است. قبل از آن که از خانه حقیرانه خود شکایت کنید، به مردم فکر کنید که خانه ندارند و در کوچه و بازار زندگی می کنند. قبل از آن که به دور بودن مقصد خود در رانندگی فکر می کنید، به کسی فکر کنید که همین را مجبور است با پاهایش برود. و وقتی خسته هستید و از شغلتان ناراضی می شوید، به کسانی فکر کنید که بیکارند و یا ناتوانند و آرزو دارند شغل شما را داشته باشند. قبل از آن که دیگران را محکوم کنید، به خاطر بیاورید هیچ کسی از ما بیگناه و بدون اشتباه نیست و ما مجبوریم برای آنچه انجام داده ایم پاسخگو باشیم. و وقتی افکار پریشان کننده شما را احاطه می کند تا شما را با پایین بکشد، لبخند بزنید و تشکر کنید که شما زنده هستید و هنوز می توانید مؤثر باشید. زندگی یک هدیه است. از آن لذت ببرید، آن را جشن بگیرید و آن را کامل کنید.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با سپاس از آهنگساز مستعد کشور وحید قاسمی که آهنگ خانقایی از هرات باستان را در اختیار ما گذاشتند به پایان میبریم. تا هفته بعد، بدرود.
الهی دل دک که در حرس و عوض بر ما باز نشود و قناعت دک چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. یا رحیم یا رحمان. در هر سحری با تو همی گویم را بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، خار من بیچاره سرگشته بساز. الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارد.